خیلی نداره و اینکه رو کارم تمرکز کافی ندارم، احساس میکنم مغزم اون کارایی خودشو نداره و همیشه چه از نظر جسمی و ذهنی خسته ام. 26 سالشونه و قدشون 172، وزنشون هم 68 کیلوه. تقریبا فکر میکنم که واسه همچین اندام متعادلی دارم و جوون هم هستن. آقای دکتر چه کنن؟
ببین خلط پشت حلقی ما در طب ایرانی بهش میگیم نزله، معنی نزول هست که نزله یعنی این ترشحات پشت حلقی. بله. خب علائمی که ایشون میگن بیشتر به نفع اینه که یک فرد اتفاق پر جنب و جوش و استرسی هستن که انرژیشون داره پرت میشه و احساس خستگی میکنن، یعنی خستگی از سردی نیست، از گرمی بیش از حد. و علائمی که گفتن که سینوزیت ندارم نشون میده که اینا ایشون بیشتر کبد گرمی داره، معده سردی داره. کسی که کبد گرمی داره و معده سردی داره دچار ترشحات پشت حلقی به این شکل میشه با این گونه علائمی که ایشون فرمودن. و بهترین دستور برای ایشون باز هم برمیگردیم به اون ملس ها و اون ترشیجات سالمی که باید مصرف کنه، یعنی آب جوش و آب لیمو و عسل صبح ناشتا استفاده کنه. درست. رو غذاهاش رو به انار بریزه، سماق بریزه، فوق العاده این ترشحات پشت حلقیش کاهش پیدا میکنه.
متشکرم ازتون. برم سراغ نوبت بعدیمون دوباره در پزشکان. 838 937، عدد اولش هم نمیتونم بخونم. یه عکس پروفایل داری که با کوچولوی نازنینتون گذاشتید، فکر کنم خودتون متوجه شدی. گفتن که سلام و خسته نباشید، برای منی که 2-3 سال پیش ورم معده داشتم چه غذاهایی رو باید بخورم یا نباید بخورم؟ آیا غذاهایی مثلا عدسی یا ماکارونی برای ورم معده ضرر داره؟ سید مهدی 38 ساله از تهران پرسیده دکتر.
تمام بیماری ها در طب ایرانی مزاج داره. ما ورم گرم معده داریم و جالبه تو اندوسکوپی پزشک میخونه که پرخونی این ورم، و ورم سرد داریم مثل پولیپ.
بله.
در واقع یه نوع ورم سرد یا غلبه بلغم حساب میشه. ایشون نگفتن ورمشون گرم یا سرد، اما با هر ورمی با هر معده ای عدسی ماکارونی اینها سودازا هستن و مصرف زیادش توصیه نمیشه. من کلا از اون پزشکای نیستم که بگم نخور حذف کن، چون که انسان به اون چیزی که حذف میشه و در واقع بهش میگن
مشتاق‌تر
میشه. خواهشن کم مصرف ماکارونی مثلا به خودتون جایزه بدید ماهی یک بار.
خواستم میگم درو زمیون شما گفتید ماهی یک بار. متشکرم ازتون. یه نوبت دیگه دوباره در پزشکان نشدهش با هم دیگه ببینیم. سرکار خانم سلیمی، ببینیم که پایین چی پرسیدن. نمیدونم خانم یا آقان دیگه، خانم سلیمه گفتن که سلام، من 4 سال سرفه میکنم، خلط پشت حلق دارم، اسکن کردم گفتن موردی نیست، تست ریه دادم گفتن که مشکلی نداری، 1 سال قرص آمپرازول مصرف میکنم، اما سرفه همچنان باقی است، چیکار کنن آقای دکتر با این مشکلشون؟
سرفه، خلط، ترشحات پشت حلقی، یعنی همون قلبه بلغم ایشون دارن، بلغم گوارشی، بلغم ریوی، رطوبت های ریه و سیستم گوارشی و سیستم تنفسی زیاده، دائم ایشون دارن در واقع دفع خلط میکنن. دقیقاً باید برن سراغ گرمیجات و همون باز ادویه های گرمی که صحبت کردیم رو غذا بیشتر استفاده کنن. و یک دستور فوق العاده شربت عسل هست. شربت عسل رو زیاد مصرف کنن و توی غذاها آب گوشت نخود، هفته 2 بار تو رژیم غذایشون آب گوشت نخود بذارن. نخود به شدت مقوی ریه هست، سرفه ها رو کنترل میکنه. حتی ما مقاله داریم، ما بهش میگیم در طب ایرانی نخوداب. آره. بی‌نظیره.
هم که نخودو میجوشونن تو آب، یه آبی داره همون رو مصرف میکنن، همون منظورتونه؟ یا آب گوشتی که سنتی مامانا میپزن، گوشت رب و این چیزا داره؟ مجرم میگه کوتاه‌تر، دستور آشپزی نداره اون. خب
بله جفتش هست.
جفتش هم خود خود
با گوشت بدون گوشت. بله
درسته. متشکرم ازتون. برم سراغ نوبت بعدی دوباره ببینم که چی پرسیدن. احسان، ببینیم که چی گفته پایین‌تر. گفتن که سلام، من همیشه نفخ میکردم ولی 1 سال است که هر روز صبح ناشتا 21 عدد مویز و 4 عدد انجیر میخورم. خواستم ببینم مشکلی برای من ایجاد نمیکنه. 40 سالم. دمتون گرم که صبح پا میشید میشموری. من که صبح پا میشم یه لقمه نون میخورم وقتم کم نمیاد، خودش خیلی کاره. دکتر چیکار کنم؟
اگر از لحاظ علم اعداد بخواد حساب کنه 21 و 7 رو انجام بده، به جای 4 عدد 7 عدد بخوره و مویز و انجیر هیچ مشکلی نداره، چون گفتیم غذا هستن، دوا نیستن و مصرف بیرویه و زیادشون هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. ما از دواها باید بترسیم. یعنی یه نفر بگه من هر روز دمنوش زعفرون میخورم، این خطرناک. هر روز دارم آبیشن مصرف میکنم، هر روز دارم هل زیاد مصرف میکنم، زعفرون، دارچین، ولی نه، مویز و انجیر غذاست، هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه، صبحانه خیلی مقوی میخوره.
درسته. برم سراغ سوال بعدی در پزشکان 88 سرکار خانم بهار، ببینم که پایین چی پرسیدن. گفتن سلام، روز و روزگارتون بخیر و شادی، با تشکر از برنامه خوبتون خواهش میکنم. دختر 11 ساله دارم، 3 سال تمام طول سال سینوزیت آلرژیک داره، یعنی الان که تابستونه سینوزیتش فعاله، توی فصلهای سرد ترشحات سینوزیتش بیشتر میشه، فصلهای گرم شدتش کمتر میشه. میخواستم بپرسم تغذیه و رعایت سردی و گرمی هم تاثیر داره روی سینوزیت و اینکه پزشکان زیادی مراجعه کردیم، همه گفتن باید منطقه زندگیتون رو عوض کنید، جای خوش زندگی کنید. بچه به هوای اینجا که شماله آلرژی داره و اون حس ناخوشاینده باعث میشه که به وجود بیاد. این آزمایش هایی هم که میبینید رو در پیوستش تصویر رو برامون ارسال کردن، شما میتونید که ببینید. دو صفحه از آزمایش خون من دارم اینجا همزمان با آقای دکتر میبینم. آره، در دوباره صفحه دوم چقدرم با کیفیته، یعنی یه ذره با کیفیت‌تر باشه همیشه ممنون میشیم ازتون تو این ارسال تصاویری که برامون انجام میدید. دکتر چه کنم با این مشکلی که دارم، منطقه زندگی عوض کنم واقعا؟
والا خب تعویض منطقه زندگی که حالا دیگه
کار سختیه.
آره دیگه، دست خودشون هست. ولی چیزی که دست ما هست و ما بخوام بهشون توصیه کنیم، ایشون دخترشون باز اون سینوزیتی که همیشه هست، یعنی همون بلغم همیشگی که داره، ترشحات پشت حلقی یا نزله‌ای که داره، معده سردی داره این دختر، و با توجه به اینکه 11 سالش بیشتر نیست و چیزی که خدمتتون عرض کردن که بچه‌ها تبشون گرمه، باز برمیگم تب گرم، کبد گرم، معده سرد، ترشحات پشت حلقی که درسته که از معده سرد اما کبدم گرمه و ایشون قطعا فکر کردن که حالا سینوزیت هست، بلغم هست، رفتن گرمیجات زیادی خوردن و موفق نشدن که شکست بدن این داستان رو. توصیه‌ای که برای ایشون دارم چیزهایی هست که مقوی معده هست و خنک کننده کبد. باز برمیگردیم به معجزه رب انار، یه مدتی رب انار رو بیشتر مصرف کنه.
آره، این از اون چیزای خوشمزه است، این دستورای پزشکی خوشمزه است که استفاده کردن و رعایتش همچین مزه میده به آدم. بریم سراغ نوبت بعدیمون. خانم بفرمایید داخل.
شماره 96.
من خواستم بپرسم که آیا رابطه بین اسپاسم معده و اسپاسم عضلات مختلف بدن با معده سردتر هست یا نه؟
چه کنند؟ سوال تخصصی بود، سوال کنکوری بود،
اصلا فوق‌العاده است. یعنی لذت میبرم از این سوالایی که عمیق پرسیده می، چون واقعا طب ایرانی یک طب عمیق و حکمت محور است. ببینید اسپاس همه جا با هم ارتباط داره، به خاطر اینکه غلبه خشکی یا سوداست. یعنی وقتی شما در مغزت سودا زیاد میشه، دچار انقباض فکری و روحی میشی، یعنی هی ترس داری، غم داری، استرس داری، افکار منفی داری، نشخوار فکری داری. تو عضل واسه اسپاس میشه، تو معده باعث اسپاس میشه. پس در جواب سوالشون، بله، اسپاس به معده با اسپاس به عضلات کاملا در ارتباط.
چیکار کنن دکتر بعد درمانش های کوتاه بمونه؟
باید پاکسازی سودا کنن. حالا میگم این سوالشون تخصصی، دستور تخصصی داره، یعنی ما یک سری داروها داریم به اسم منزج سودا، مسهل سودا، باید بیان پیش متخصص طب ایرانی بهشون پاکسازی سودا رو که تقریبا یک ماه طول میکشه انجام بدن تا این اسپاسما برطرف بشه.
درست، متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 97.
برم دوباره سراغ پزشکان 88 ببینم که دوباره چی پرسیدید ازمون. آقای منان، ببینم پایین تر که چی گفتم. بریم پایین. آره، گفتن سلام وقت بخیر، من ترش میکنم، بعضی مواقع معدم درد میگیره، بیحال هم میشم، یه بار هم خون اومده از معدم، چیکار کنم؟ تو پام دو تا رگ ورم کرده، ممنون میشم جواب بدید. نمیدونم اینو با هم مرتبطه یا نه، ولی چیزی که حس کردن رو بهمون گفتن آقای دکتر.
خب باز از لازم طب ایرانی که اینو طب کلنگر هست، ما همه چیز رو مثل پازل کنار هم قرار میدیم. ورم پاهاشون، ورم پاها، درد معده، ترش معده، بیشتر باز به نفع غلبه بلغم و سردی هست. اما این که داره از دوا خون دیدن، حتما باید پیش متخصص گوارش مراجعه کنن، آندوسکوپی کنن، پیگیری کنن که چیز مهمی نباشه.
درسته،
دستور فوق‌العاده برای ایشون 40 شبانه روز، صبح ناشتا و شب قبل از خواب عرق نعنا بارهنگ و عسل رو مصرف کنن، معجزه میکنه، فوق العاده است.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 98.
دکتر سوال داشتم که از کجا بدونی که معده‌مون طبیعتمون گرم یا سرده؟ بعدم معده‌م چند وقت اینا درد داره، گفتن زخم داره، نفخ هم داره. اصلا ببینم چیکار میتونم بکنم.
دکتر منوچهری نازنین، بخش اولش رو که مفصل زحمت کشیدی بهمون گفتید، بخش دومم زخم معده رو بهمون بگی، چیکار کنم باهاش؟
باز بارهنگ، یعنی انقدر معجزه میکنه بارهنگ. بارهنگ در طب ایرانی ما بهش میگیم پانسمان گوارش. دقیقاً این لعاب بارهنگ میره میشینه روی اون زخم. نکته اینه که اگر واقعا زخم معده دارن، خب این زخمه که حالا بارهنگ این لعابش میره اونجا میشینه، دائم شسته میشه، دائم ترشحات داره جابجا میشه، باید مدام مصرف کنن. یعنی یه فلاسک درست میکنن از لعاب بارهنگ، یا حالا بارهنگ و همون عرق نعنا عسل رو، و جرعه جرعه، استکان استکان، هر نیم ساعت، هر یک ساعت در طول شبانه روز این دارو رو مصرف میکنن. دو هفته مصرف کنن، معجزه‌شو خودشون خواهند دید.
چه جالب، متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی. نریم یه لحظه من چیزی بپرسم دکتر. خیلی گفتن هفته آینده قراره هوا گرم بشه، این موج گرمای عجیبی گفتن داریم. منم آدم گرمای عجیب و غریب، اصلا کلافه میشم دیوونه میشم دکتر تو گرما. چیکار کنیم اول گرممون نشه؟ تب ایرانی راهی داره؟ بعد چی مصرف کنیم تو این گرمای کوتاه؟ اگه اینم بهمون بگید ممنون.
تب ایرانی کامل با فرهنگ ما عجین شده، با سبک غذای ما عجین شده. شما خودتون جواب بدید به من، تابستون که میشه چه چیزی هست که تو تابستون خیلی آش فروشیام دارن میخورن دوست دارن مردم؟
آش دوغ.
دیگه چی؟ یه چیزی دیگه هم هست،
آب دو خیار.
درود بر شما. آب دو خیار بهترین چیز واسه گرمازدگی، آب دو خیار هست. با مصلحاتش، همون گل محمدی و کشمش و گردو و ادویجات گرمی که بهش میزنن، آب دو خیار بخورن، غذاها سبک مصرف کنن. تو تابستون غذای سنگین مضره. چرا؟ چون از لحاظ طب ایرانی در تابستان خون به حرارت به سطح بدن میاد، در زمستان به عمق بدن میره. به خاطر همین است که کله پاچه تابستون نمیچسبه، زمستون میچسبه.
آره واقعا. خیلی متشکرم ازتون. بریم طبقه چیشمون با هم دیگه، طبقه هفتمون با هم دیگه.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. یه تصور رایج در مورد طبع معده اینه که هر کسی سردی یا گرمی معده داره حتما همون طبع رو در کل بدنش هم داره، اما همیشه اینطوری نیست. در خیلی از موارد ممکنه کسی مزاج کلیش معتدل باشه، اما معده‌اش به دلیل تغذیه، استرس یا عوامل دیگه دچار سردی یا گرمی شده باشه. در طب سنتی هم تشخیص مزاج موضعی وجود داره و بر این اساس درمان‌های خاص تجویز میشه. باور بعدی اینه که برای درمان سردی معده باید فقط مواد گرم بخوری، مثل عسل، زنجبیل، دارچین، اما این یه باور افراطیه. گاهی مصرف زیاد مواد گرم مخصوصا در افراد گرم مزاج باعث آسیب به معده و کبد میشه، و یا برعکس ممکنه افرادی که معده گرمی دارن تصور کنن باید از خوراکی‌هایی با طبع سرد استفاده کنن. اما باید توجه داشته باشید که تعادل مزاج مهمتر از خوردن صرفاً چیزهای گرم یا سرد طبقه بندیه، بنابراین حتما تحت نظر متخصص درمانتون رو انجام بدین و البته هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید. شماره 100.
خب برم سراغ یه سوال دیگه. 912 سرقم آخرش 904. ببخشید، گلاب و خاک شیر با چیه بویه بود؟ فکر کنم بادرنج بویه منظورشونه. برای یبوست خوبه؟ ممنون میشم که یه بار دیگه بگید آقای دکتر. اینم بهمون بگید نه موثر برای یبوست.
خاک شیر یک شمشیر دولبه است، یک اثر دوگانه داره. با آب جوش مصرف بشه ملینه، با آب سرد مصرف بشه باعث یبوست میشه، و کسی که اسهال داره میتونه با آب سرد مصرف کنه، کسی که یبوست داره با آب گرم مصرف کنه. حالا آب جوش و گلاب و خاک شیر و با دمنوش بادرنج بویه، که در واقع همین آب جوش رو دم کنم با بادرنج بویه، بله فوق العاده است.
درسته. من سلام میدم به همه عزیزانی که در این پخش زنده تصویری در پزشکان 88 با ما همراه هستند. سرکار خانم فریده سلام. سلام به همه دوستان. یه سوال بخونم از اینجا. همین اول کاریه گفتن که سلام، روزتون بخیر، من خیلی نفخ دارم آقای دکتر، ایشون گفتن، و اینکه آنزیم کبدم هم بالاست، میکروب معده هم دارم، چیکار کنم؟
ببین دقیقاً اینا بخوایم
همزمان با هم رو،
آره دیگه، بخوایم میوه درمانی کنیم، علائم درمانی کنیم، باید به ایشون کلی دارو بدیم، اما باید برگردیم به اون سبک زندگی. ایشون باید روی استرسش، روی خوابش، روی غذاش اول چگونه خوردن رو درست کنه، خوابش رو درست کنه، اینا رو درست کنه. حالا در کنارش همون دستور عرق نعنا بارهنگ یه دستور عام هست که فوق‌العاده است،
میتونن استفاده کنن. دکتر یه نکته کوتاه شما می‌خواستید بگید، گفتید خیلی مهمه، چی بود اون نکته؟
من می‌خواستم بگم که عزیزان غذا رو یه خورد دیدتون رو بازتر کنید، بر اساس کیفیت و کمیتش هم ما میتونیم مصرف کنیم. مثلا سالاد یک غذایی هست کمیتش بسیار زیاد اما کیفیتش پایینه. ذره تخم مرغ، تخم مرغ بله. کیفیتش خیلی بالاست اما کمیتی نداره. پس دقت کنید به کمیت و کیفیت غذاها. غذاها بر حسب هضم ما میگیم غذای لطیف یا زود هضم، غذای غلیظ و دیر هضم. مثلا پیتزا و لازانیا و پنیر و اینها نه دیر هضمن، اما غذاهایی مثل همین ذره تخم مرغ، عسلی، این جور چیزا خیلی زود هضمن. سوپ، آش، چیزایی که تو تابستون بهتر بیشتر مصرف بشه. بر اساس فصول سال باید غذا عوض شه. غذایی که تو تابستون میخورید با زمستون باید متفاوت باشه. بر اساس سن باید غذا عوض شه. یعنی اگر کسی که پدر بزرگش مثلا 75 سالشه، خودش 20 سالشه، باید رژیم غذایی این دو نفر با هم متفاوت باشه. و غذا و شغل، کسی که پشت میز نشین است واسه چی نصف نون سنگک و پنیر و گردو و چای شیرین رو میخوره میاد سر کار؟ ممکنه یه کارگر ساختمانی این صبحانه مناسب داشته باشه واسش، ولی واسه یه فرد کارمند که پشت میز نشینه مناسب نیست. پس میخواستم بگم که جنبندی خیلی از سری شغلتون، سنتون، کیفیت غذا، کمیت غذا، هضمتون، مزاجتون، همه رو در نظر بگید و مثل یک حکیم با بدن خودتون برخورد کنید.
درسته دکتر، من بخونم پینگ پونگی کوتاه بهم جواب بدی. فکر میکنم مثلا یه دقیقه و نیم تقریبا فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه. من تون تون میخونم. آقای محمد شریفی پرسیدن که دکتر قرصه مثل استامینوفن و مسکن ها رو که میخورم معده‌ام درد میگیره، چیکار بکنم؟
دیگه خود همکارای ما هم اونایی که مسکن زیاد مصرف میکنن حتما کنار مسکن یک داروی معده واسه اینا شروع میکنن، چون مسکن زیاد خوردن زخم معده میده.
طب ایرانی راهکاری نداره که ما دارو اضافه تر شده
برگردیم برای این اثر ضد التهابی دستور عرق نعنا بارهنگی که بارها گفتم.
دکتر راجب گرم بودن کف دست و پا در پسر 19 ساله پرسیدن، دلیلش چی میتونه باشه؟ اینکه کف دست و پاشون گرمه.
الان ربطی که به معده خیلی داستان نداره، اما این قطعا مزاجش گرمه. حالا اگر تعریق هم داشته باشه در کنار حرارت یعنی گرم و تره، اگر حرارت خالی باشه یعنی غلبه صفرا داره، یه پاکسازی صفرا یا دم و انجام میده، میتونه هجامت کنه، یک سری حالا غذا و دواهایی مصرف کنه درست میشه.
دکتر راجب کبد چرب هم پرسیدن، دیگه کلی شد سوالمون دیگه، ببخشید. راجب کبد چرب گرید 3 پرسیدن، گفتن که چیکار میتونم بکنم
این کبد چرب انقدر مهمه که از هر 10 نفر یه 4-5 نفر یه گریده یک و حتما تو سونوگرافی
خوش شرف بزنیم.
خیلی مهمه. آره یه روز اصلا باید بیام رو حوزه کبد چپ صحبت کنیم.
حتما. دکتر گفتن که موقع من کوتاه میکنم پیام.
آره کبد چپ بعد.
آره راجب دف پرسیدم، موقع دف و اجابت مزاج مشکل دارن دکتر و دردناکه، چیکار کنن؟ چه مشکلی دارن؟ چجوری میتونن حلش کنن؟
باز همون داستان یبوست هست، حالا هموروید و فیشر هست که اینا میتونن تشدید کنه. انجیر خیس کنن استفاده کنن، روغن زیتون استفاده کنن، روغن بادام شیرین خوراکی استفاده کنن، فیبر بیشتر، سالاد بیشتر، سبوس بیشتر، شکمشون بهتر کار.
آقای اکبر 315 گفتن که سلام، دختر 7 ساله دارم، شکمش خوب کار نمیکنه، چی تجویز میکنی؟
شربت انجیر، شربت بنفشه، داروخونم دارن، میتونن مصرف.
متشکر. تو رو خدا ببخشید، همینجوری که داشتم میمدم پایین میبینم یه عالمه سوال مونده که نمیرسیم واقعا بخونیم و من شرمنده شما، ببخشید اگه به خاطر پرحرفی من سوالات شما میمونه. دکتر محسن مروچهری نازنین، خیلی ممنونم ازتون که امروز کنارمون بودید، خیلی ازتون یاد گرفتم. متشکرم. ممنون از شما که با ما همراه بودید، ما رو شنیدید و این هفته هم تنهامون نذاشتید. ممنونم که هر روز و همیشه با ما در ارتباطی در پزشکان 88 زنگ میزنید 162 روابطومی سازمان و هیچ جوره ما رو تنها نذاشتید. دم همتون گرم. ممنونم که این هفته منو تحمل کردید. تا فرصت بعدی و اینکه دوباره در ساختمان پزشکان کنارتون باشم، به خدا میسپارمتون.
جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما تلایی شد، تلایی شد، تلایی شد.
به نام خالق لحظه های تلایی زندگی، خانم ها آقایون، بدون حرف پیش و پس سلام. شما جایی که انرژی دارید، هدف دارید، آیندهتون براتون مهمه، جای درستی رو انتخاب کردیم برای شنیدن و همراه شدن. امروز تو برنامه طلایی شو قراره به اتفاق جناب آقای هیراد زاکر که خودشون مشاور رتبه 4 کنکور سراسری هستن و البته درصد فیزیک کنکورشون هم 100 زدن، بپردازیم به هدف شما. مگه نه آقا؟ سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب رادیو جوان، مخصوصا دانش آموزهای عزیز و اولیای بزرگوارشون. بله، تا آخر برنامه ما همراه باشین، حتی اگر امتحان نهایی رو خراب کردین، حتی اگر ناامید شدین، تا آخر برنامه گوش بدین به حرفایی که خدمتتون عرض می‌کنیم. مطمئن باشید بهتون ثابت میشه فرصت‌های زیادی هنوز پیش روی شماست.
با ما طلایی شو.
پرسش اول که از جانب شما به دست ما رسیده، جزء پرسش‌های پرتکرار، من مشابهش رو خیلی تو پیامک‌های شما دیده بودم. گفتن که پسر من پایه 11 رو تموم کرده، پارسال برای نهایی واقعا درس خوند و زحمت کشید، اما خب نهایی‌ها رو خیلی سخت داده بودن و نتونست نمره خوبی بیاره. این مسئله خیلی از بچه‌هاست آقای زاکر. گفتن الان خیلی ناامید شده و میگه من نمیتونم تو درس خوندن موفق بشم، هر چقدرم بخونم فایده‌ای نداره. میشه راهنمایی کنین؟
کاش می‌کردم. ببینید، من واقعا داوطلبو درک می‌کنم، یعنی داوطلب بعضا ممکنه فکر کنه حتی استعداد کافی هم نداره. چرا درک میکنم؟ چون این شرایط خودم هم داشتم. من خودم نمره فیزیکم وقتی 14 شد فکر کردم دیگه نمیتونم یاد بگیرم. من هم امتحان نهایی 20 گرفتم، فیزیکم تو کنکور 100 زدم. یا محبود عیسایی همینطور، محبود عیسایی هم 14 گرفت، تو کنکور 100 زده بود. چرا؟ مشکل از کجا بود؟ مشکل این بود آموزشی که ما دیده بودیم متناسب با نیازهای امتحان نهایی و کنکور نبوده. ببینید، ما از پایه ضعف درسی داشتیم. مثلا این داوطلب سال 11 هم بوده، رفته تو فیزیک الکتریست ساکن رو خونده. خب برای اینکه این الکتریست ساکن رو بتونه سوالاشو حل کنه، که فقط فرمولی که به دردش نمیخوره، که تو روند حل بعد مثلثات بدونه، خب بلد نبوده، مثلث دهمو حفظی خونده بوده، خوب یاد نگرفته، نمرش پایین. اینجا متوجه نمیشه سوال چجوری حل شد، میخونه ولی چیزی متوجه نمیشه. چرا؟ چون مال پارسال بوده، ریاضی پارسال بوده. خب معلومه، فکر میکنه که نمیتونه یاد بگیره، استعداد نداره، درس بیزار میشه. یا مثلا تو حل همین الکتریسته بعد هندسه بدونه، بعد بردار بدونه، یعنی همش ریاضیات پایه است. نکته بعدیش اینه که آموزش مفهومی نبوده، یعنی همون فرمولا رو هم برای ما نوشتن، گفتن اینا رو حفظ کن. خب ببینید، شعر اینجوریه، شعر رو شما چرا نداره، شاعر اینو گفته، شما میره تکرار میکنه، حفظ میشی. اما فرمول که اینجوری نیست، چرا داره؟ به ما گفتن فرمول فشار اینه، پی میشه اف تقسیم بر آ، پی فشار، اف نیرو، آ مساحت. ما هم اینو 50 بار تکرار کردیم، حفظ شدیم. خب این درس خوندن آیا واقعا؟ نه، درس خوندن یعنی به ما بگن چرا فرمولش اینه. شما یه سوزن رو تو دستت فشار بدی چی میشه؟ دردت میگیره. فشار میشه درد، هر چقدر زور بیشتری بزنی بیشتر دردت میگیره. پس با نیرو نسبت چی داره؟ مستقیم، نیرو رو میذاری تو صورت. حالا هر چقدر این سوزنه تیزتر شه، یعنی نوکش ریز، یعنی مساحتش چی شه؟ کم شه، شما درد بیشتری حس میکنی. پس مساحت کم میشه، درد زیاد میشه، نسبت عکس میزه تو مخرج. میشه مفهومی درس خونه. این اتفاق اگر بیفته، داوطلب ببینه داره متوجه میشه، وقتی سوالو میبینه میتونه حل کنه، اون موقع پله پله علاقمند میشه. نمیگم از درس خوندن لذت میبره، چون کار سختیه واقعا، ولی دیگه واقعا عذاب نمیکشه موقع درس خوندن. خب ما کاری که انجام دادیم این بوده، ما تدریس بهترین استادا رو که معروف ترین کتابا رو نوشتن در اختیار شما قرار میدیم، که هم مفهومی بهتون درس بدن، بهتون بگن آقا این فرمول کجا اومده. تو زیست فقط نه خط به خط بگن، شکلا رو جراحی کنم براتون کامل مفهومی، هم روشای تستی رو بهتون آموزش بدن که شما سوالو نری تو 10 دقیقه حل کنی، بتونی زیر 1 دقیقه جواب بدی، هم خیالت راحت بشه، میری تو امتحان نهایی، میری تو کنکور، همه سوالا آشنا. تطابق 100 داشتیم هر ساله. اینا رو پیامک بدیم، میتونید ببینید هم نمونه تدریس رو، هم روش تستی رو، هم تطابق سوالای ما از سال 99 تا همین امسال. خب اینا کمک میکنه فردی مثل محبود عیسایی میاد فیزیک 100 میزنه، رتبه 12 کنکورمش. اما فرزند شما الان ناامیده، بعد بهش اثبات بشه که میتونه نتیجه بگیره، پیامک بدین با مشاوره ما صحبت کن. مشاوره ما هم رتبه برترن، ممکنه شرایطشون حتی از فرزند شما بدتر هم بوده باشه، ولی رتبه برتر شدن، هم نسلن، خیلی اختلاف سنی زیادی با هم ندارن و میدونن باید داوطلبی که ناامید شده چطور باید صحبت بکنه. تمامی امکانات هم ما تقدیمشون میکنیم، بعد از مشاوره و تدریس آموزش و آزمون و رفع اشکال و برنامه‌ریزی و روانشناسی و تغذیه، همه این امکانات تقدیمشون میشه.
این که میفهمین مشاوره هم نسل بچه‌ها خیلی نکته مهمیه، یعنی حداقل درک درستی از شرایط بچه‌ها دارن، نسل قدیمی نیستن شرایطشون فرق کرده باشه. خب پس این راه ارتباطی هم خودتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه. ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
بله.
هم تعیین ساعت میشین درس مختلف، هم بهتون میگیم هر درس رو چیکار بکنید تا روز کنکور مشاوره ما در کنارتونن. 60% تخفیف هم تقدیمتون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شنیدی؟ به همین راحتی طلایی شو.
با ما طلایی شو.
دومین بخش برنامه طلایی شو و دومین پرسش شما. عزیزی گفتن دختر من میره پایه 12، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی ثبت نامش کردم و نمراتش همیشه بالای 19 بوده، اما نهایی رو خیلی خراب کرده. میگه سوالا خیلی سخت‌تر از چیزی بود که باهام کار کردن. جدای از امتحان نهایی 12 و کنکور، میخوام امسالش هم ترمیم معدل انجام بده. لطفاً راهنمایی کنین.
خواهش می‌کنم. عزیزان خواهش من از شما اینه توجه بکنید، امتحان نهایی مرحله اول کنکور بوده، نهایی 11، مرحله دوم نهایی 12، مرحله سوم کنکور تست 3 تیر ماه. به هیچ عنوان ما مدرسه مقایسش نکنیم. مدرسه معلم بزرگواری که ما درس داده، هم معلم امتحان میگیره هم معلم تصحیح میکنه. خب ما میبینیم تو کلاس 25 نفر 18 نفر معدل 20ن. امتحان نهایی رو نگاه میکنیم، اونه یه نفر معدلش 20 نیست. نگاه میکنیم تو مدرسه، میبینیم کمترین نمره 17. امتحان نهایی نگاه میکنیم میانگینش 9 خورده. آخه چه ربطی این دوتا امتحان به هم داره؟ من نمیتونم بگم چون تو مدرسه نمرم خوبه حتما تو نهایی هم نمرم خوب میشه. نه، ببینید برای نمره خوب نهایی شما باید اولا مفهومی درس بخونی.
بله.
فرمول حفظ نکنی، بدونی از کجا اومده. تو زیست فقط خط به خط تو نخونی، به قیدا توجه کنی. ببین جانور و جاندار رو میان عوض میکنن، وگرنه خط به خط تو، خب منم 10 بار بخونم حفظ میشم. میان هر و اغلب و همیشه و برخی و گاهی و اکثر و اینا رو باش بازی میکنن. از تو شکل سوال میدم، این اندامک از اون کوچیکتره، تو کتاب چنین چیزی نوشته؟
نه
تو شکله. این به قشا نزدیکتره، تو کتاب چنین چیزی نوشته؟ آیا بعدم میان جمله ها رو برعکسش هم به شما میدن. حالا اینا رو باید کار کنی، یاد بگیریم عین کلید بنویسیم، تیپ های مختلف رو کار کنیم، تست های پرتکرار کنکور رو برام تشریحی کنن کارو. این اتفاقات باید بیفته تا ما بتونیم تو نهایی بالای 19 بشیم. حالا این از این، بر روش تستی هم برای کنکور یاد بگیریم. فقط ما بعد الان سری کارمونو شروع بکنیم، دیر نشه. ما باید تا آخر اسفند درس بچه ها تموم کنیم و حتما این کارو میکنیم تا آخر اسفند تموم. کل فروردین و اردیبهشت رو میذاریم مرور و جمع‌بندی و رفع اشکال و سوالای خیلی سخت کار کردن. شب امتحان دیگه اصلا کاری نداریم انجام بدیم. شب امتحان فقط یه ورق زدن و 4 تا نمونه سوال تمرین کردن، بهترین نمره امتحان نهایی رو بگیریم. رضا بابازاده مثل شما بود، معدل 11 16 و 23 شد، رتبه 4 تجربهش.
باری کلا، این همون رتبه برتری بود که به حال بارها هم اعلام کردیم که شما مشاورش بودید. خیلی هم برنامه خوبی ازتون گرفته. خیلی متشکرم آقای زاکر. فقط من راه ارتباطی رو اعلام کنم به دوستان عزیز شنونده. برای همراهی با گروه به حال مشاوره آقای زاکر در حوزه کنکور، فقط کافیه عدد 7 رو ارسال کنید به این شماره پیامک 1-3-0-27-97. شما یه بار دیگه تکرار کنید.
خواهش می‌کنم عزیزان، عدد 7 رو ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، تعیین ساعت میشین، تا روز کنکور در کنارتونیم. میتونید نمونه تدریس ها و روش تستی و تطابق سوال و کارنامه ها و مصاحبه های رتبه برتر و همه اینا رو ببینید. 60% تخفیف هم تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی. خیلی متشکرم از همراهیتون. رفقای عزیز همه این حرفا رو زدیم، ولی یه نکته رو از همه وجودم بهتون بگم. برای بهتر شدن، برای عالی شدن، باید از همین حالا شروع کنید، قدم قدم برید که طلایی بشید. متشکرم از همراهیتون. تا یک طلایی شو دیگه، خداحافظ هممون باشه.